بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله. عرض شد به این که اگر غنایمی در جنگ حاصل شود و این جنگ و قتال و مقاتله بدون اذن امام باشد، در صورتی که امام معصوم حضور داشته باشه، گفتیم که مشهور قائل شدند که تمام غنایم ملک امام معصوم علیه السلامه. ولی در مقابل قول مشهور برخی گفتند خیر، همون طوری که اگر مقاتله با اذن امام بود فقط برای امام خمس است، اگر مقاتله بدون اذن امام هم واقع شد ایزن برای امام خمسه. شاهد این قول عبارت است از روایت صحیحه حلبی که در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث هشتم بود که فرمود به اینکه عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا، یکی از اصحاب ما یعنی از شیعیان، یکونو فی لوائهم، در لواء بن العباس یا بنی امیه، فیکونو معهم فیصیب و غنیمتن، با این لشکر بنی عباس و بنی امیه در جنگ هست، غنیمتی هم نصیب او میشه. فیصیب و غنیمتن، قال یعدی خمسن و یتیب له. در اینجا با اینکه جنگی که در لواء بنی عباس یا بنی امیه بوده بدون اذن امام واقع شده است، در این حال غنیمتی که نصیب این مرد شیعی شده، امام می‌فرماید باید خمس را بپردازه، باقی مال برای او پاک و طیب و طاهره. گفتن از این معلوم میشه خب جنگ هایی که بنی عباس یا بنی امیه به پا میکردن، خب بنی امیه در زمان بنی امیه مروانیان شمال افریقا و کشور اندلس فتح شد به دست مسلمین، در زمان بنی عباس خراسان و امثال اینها به دست بن العباس فتح شد. حالا در این چهت ها مسلمن غنایم زیادی هم نصیب مسلمین شده. فرمود به این که حالا اگر مسلمان شیعه بود، نه خمس این غنیمت را باید به امام برسانه، باقی برای او طیب است و حلاله. پس معلوم میشه که جنگ ولو بدون اذن امام هم واقع شود، در او خمس واجبه. اینی که بر این اساس برخی گفتن پس فرقی نمی کنه در جنگ چه با اذن امام باشه خمس واجبه، بدون اذن امام نیز خمس واجب خواهد بود. این استشهاد و استدلال. اما در مقام اشکال گفتیم صاحب جواهر و همچنین مرحوم صاحب مستند و بعض دیگر از بزرگان فرمودند که این صحیحه حلبی اثبات وجوب خمس به طور کلی نمی کنه که باقی مال مقاتلین باشه، بلکه خیر، همون طوری که در صحیحه معاویه ابن وهب و مرسله وراق خوندیم کل غنایمی که در مقاتلات به دست بیاد و بدون اذن امام باشه همه طبق روایات باب انفال ملک امامه و ملک شخص و ملک مقاتلین نیست. حالا مونتا خیلی از این کارا ائمه ما کردن، زیاد در روایات هست که ما ائمه برای اینکه نکاح شما شیعیان حلال بشه، مسکنتون و معکل و مشربتون، ما برای شما تحلیل کردیم و حق خودمون را برای شما حلال کردیم. در برخی هم داره اما برای غیر شیعه حرام است و بعد با ظهور ولی است از اونها قهرن خواهد گرفته شد و خواهیم گرفت. بنابراین گفتن این داستان هم یه داستان شخصیه و الا دستور همان است که همه غنایم ملک امام بوده، منتها در این مورد خاص امام فرمود که خب حال این شیعی که در لوای اونها بوده براش یه خمس را بپرداده، چهار خمس هم براش حلال باشه. پس این معارض با روایاتی که فرمود اگر بدون اذن امام بود در اینجا تمام غنیمت ملک امامه با اون منافات نداره. این مثل صدها موردی که آدم مالک یه مالی میشه هم مال یه بخشی را به کسی میبخشه، اینم از اون قبیله. اینطور جواب داده اند و بنابراین عمل کرده اند به همون دسته روایات اول که گذشت که فرمود اگر بدون اذن امام بود همه غنیمت ملک امامه. اینطور جناب جواهر و همچنین صاحب مستند و شیعه جواب داده اند. اما خب در این جواب هم مرحوم حکیم و هم سیدون الاستاد اشکال می کنن که کسی که به لسان حدیث نظر کنه اینجا بحث تحلیل نیست بلکه یک حکم کلی را دقت کنید. سؤال اینطوره: ان ابی عبدالله فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم با هم لوا اصحاب لواء فیصیب غنیمتا قال یؤدی خمسا و یتیب له. نگفته بیاد خمسش به من بده و بعد من برای او تحلیل می کنم ما سوای خمس را، چنون که در روایات تحلیل خواهیم آمد انشاءالله. گاهی امام صادق میگه که ما فعلا ما انصفناکم لو کلفناکم، در یه جای دیگه بعد امام جواد میگه نه باید به ما برسانی، ما را خودتون را از دعای ما محروم نکن. اونا معلوم میشه قضایاییست که امام در مسائل شخصی وقتی میخواد حرفی بزنه به قول معروف حکم مقطعیست، خواهد آمد در روایات که روشن حکم مقطعیه. اما در اینجا گفتن معلوم میشه که لسان حدیث حکم کلی الهیه، فرمود یعدی خمسن، این آقایی که در لواء بنی عباس بوده خمس ببردازه و یتیب له. این همون معنای آیه رو میخواد بگه فما قننتم فإن لله خمسه وللرسول. حکم شخصی نیست که جواهر و مستند گفتن از باب تحلیله. بنابراین گفتن این نمیتونه معارض با دین، به حسب ظاهر این معارض است با دسته روایات قبل که در روایات قبل گفت به اینکه بدون اذن امام ملک امامه و اینجا میگوید که خیر، خمس مال امامه، باقیش مال مقاتله و من جمله مال همین مقاتلی که از اصحاب ما شیعه هست. به این طور اشکال کرده اند مرحوم حکیم و استاد بر صاحب جواهر و صاحب مستند که خیر، این روایت این چنین نیست. اما مرحوم استاد یه مطلب دیگری در اینجا میگفت. ایشون میفرمود که اولا برمیاد از بعض از روایات که ائمه دین اجازه این جهادها را و شرکت در جهادها را به شیعیان داده بودند. اصلا در زمان مولا امیر المومنین علیه السلام ما میبینیم بعد از اصحاب خاص در جنگ ها شرکت میکردند. حالا اگر این راست باشه یا دروغه نمیدارم که امام حسن حتی در جنگ مثلا ایران شرکت کرده بوده، یا مالک اشتر و غیر ذالک، اینها بودند در جنگ ها. ندایشون ندای آقای خوی این بود که نه، اساساً اینطور نیست که این جنگ هایی که در زمان بنی امیه و بنی عباس واقع می شده در حقیقت اجازه نداشتن و شیعیان هم حق شرکت در این جنگ ها را نداشتن، بلکه خیر برمیاد که اذن از ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین در همین جنگ هایی که در عصر خود ائمه از خلفاء جور با سایر مقاتلین حاصل می شد، چرا این مورد اجازه بوده. بنابراین این که بگیم بدون اجازه این جنگ ها واقع شده، حتی لااقل برای مقاتلین هم اجازه در کار نبوده، این نیست و نمی شود این حرف را زد. بلکه برای شیعیانی که شرکت می کردن حتما یک اذن ضمنی یا کلی از طرف ائمه دین صادر شده بوده. منتها اینجا که امام ما میگیم بدون اذن بوده و در این حال امام خمس را واجب کرده، ایشون میفرمود خیر، چنین چیزی نیست که بدون اذن این عرض کنم که شرکت در جنگ ها حاصل شده بوده، بلکه با اذن بوده. الا اینکه گفتیم ایشون میفرمود نه، سوال و جواب در صحیحه حلبی به خاطر جهت دیگریه و آن شبهه‌ای بوده که برای سائل پیش آمد کرده بوده از نظر اینکه بالاخره این بنی عباس و بنی بنی مروان و بنی الامیه اینها منکر حق شما نسبت به خمس بودن و غنایم را خودشون تملک می کردن، یک چنین تفکر غلطی در ذهن اونها بوده. حالا اگر شیعی شرکت کرد این چه باید کنه؟ خب امام علیه السلام دستور میده که به ما بده خمس را و رسان خمس را و باقی حلاله. بنابراین ایشون میفرمود که این روایت حلبی در حقیقت معارض با اخبار اول که گفته تمام خمس مال امامه نیست. یعنی این روایت نمیخواد بگه مال اصلاً غنیمت بدون اذن امام هم باید تخمیس بشه، چون چنین چیزی در کار نیست و ثابت نبوده که اینها بدون اذن امام هم بوده یا نه. ما اشکال استاد خیلی ما نفهمیدیم چطور میشه که ما بیایم بگیم که بنی عباس و بنی ولی امام دادن اجازه میگرفتن خودشون که قطعا این کار نمیکردن. پس اما که یه نفر شیعه دو نفر شیعه میرفته و رسول فرد از امام اجازه میگرفته، این غیر از اونیست که مع امیر امره الامام که در حلوی در اون چی مرسل وارد شده بود، یا در صحیحه مثلا معاویه ابن وهب گفته که در صحیح معاویه ابن وهب قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام، در مرسل هم گفت اذا قضا قوم بغیر اذن الامام به اذا قضا به امر الامام. اینها قضایی هنش که همه لشکر دیگه، نه یک فردی دو نفر فردی رفتند و در بین لشکر وجود داشتند. بنابراین خیلی عرض کنم حضورتون که این فرمایش که ما بیایم بگیم حالا یه نفر و دو نفر را حکمشون از چه قبیل بوده و این را به عنوان مقابل با روایات قبل قرار بدیم، این مشکل و انصاف همونطور که گفته شده این است که ما بعد از این حرف ها رجوع کنیم به همون عموم آیه که استاد میلانی در روزهای اول او را پروبال داد و آن این بود که بالاخره معلم و انما قنمتم من شی فان لله خمسه. حالا که نسبت به این مورد بر فرد شک شد که اگر بدون اذن امام واقع شد آیا برای امام است یا برای همه است ما تقسیم میشه، میگیم اگر از ادله این مسئله ثابت نشد مرجع همون عموم آیه مبارکه است که بالاخره خمس به امام برمیگرده و باقی ملک از کنن که مقاتلین است، سواء در زمان حضور و اذن امام و یا اینکه زمان حضور و بدون اذن امام. حالا در اینجا بعض معاصرین هم یک مؤیداتی برای همین نظریه وجوب اخراج خمس در غنایم بیان کرده اند که اون مؤیدات هم بد نیست. این نظریه قول به خمس و عدم فرق بین اجازه و عدم اجازه را اثبات میکنه. اون مؤیدات من جمله عبارت بود از عرض کنم حضورتون که چند چیز، یکی صحیحه علی ابن محذیار و یکی هم حدیث امام عسکری در باب چهارم از ابواب انفال حدیث 20 اشتباه کنم حدیث 4 نشه، دقت کنیم اینها رو. باب چهارم از ابواب انفال این حدیث 20، البته خب اگر دنبال سند باشیم میگن تفسیر حضرت عسکری چندان اعتبار سندی گفتن نداره. حالا به هر حال الحسن ابن علی العسکری سلام الله علیه فی تفسیره عن آباه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عزوز یا ملک عزوز و جبرون. گفتن عزوز یعنی آدم از کنم ظالم و غیر منطقی. بعد ای پیغمبر خدا بعد از تو بالاخره به حسب این چه که پیغمبر خدا خبر داده بود و پیغمبرم به امیر المؤمنین فرموده بود، بالاخره به میتونست امیر المؤمنین که بعد از پیغمبر بالاخره صاحبان ملک همونهایی میشن که قاسبان خلافت هست. من سیکون و بعد که ملک عزوز و جبر فیستولی علی خمسی من السبا و القنائم. بعد از تو این جنگ های پیش میاد و سلطان های جور مسلط بر خمس ما از سبایا و قنائم میشن و یبینو و یبیعونه فیا فلا یحلل مشتریه. بعد منا میفروشن قهرن، چون میفروشن خمس ما هم در این مال موجوده، بنابراین برای مشتری ها حلال نیست. لأن نصیبی فی، ببینید با اینکه بدون اذن فروختن، میگه نصیب من در این مال، یعنی یه حصه ای از این غنایم که مال ماست در این مال موجود داره. فقط وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتتیب موالیدهم و یکونو اولادهم اولاد حرام و لا یکونو اولادهم اولاد حرام. قال رسول الله ما تصدق احد افضل من صدقتك و قد تبعك رسول الله في فعلك هل الشيعة كل ما فيه من قنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيره. در اینجا کاملا برمیاد این روایت که آقا امیر المومنین علیه السلام میگه بعد از شما که بالاخره جنگ های واقع خواهد شد و سلاطین جور خواهند گرفت سبایا و غنایمی را و من جمله حل مال من هم در بین اینها موجوده و بعد اینها میان میفروشن و بعد میفروشن، من که پیامبر المؤمنین هستم برای شیعیان خودم حلال کردم تا اینکه موالیدشون حلال بشه و بچه‌هاشون حلال بشن. پیغمبرم فرمود منم سهم خودم را برای اینها حلال کردم و برای غیر شیعیان تو حرام کردم. خب این دلیل بر اینه که حتی جنگ هایی که بدون اذن امام واقع شده و قاصبین قصد کردن، باز هم خمس در آنها موجوده. فیه نصیبی، نگفته همه این مال مال ما بوده، میگه در این غنایم نصیب من موجود بوده و فروختن بدون اذن من، ولی من برای شیعیانم حلال کردم. بنابراین این یک، حالا این روایت اگر فرد مشکل داشته باشه بیم به صحیحه علی ابن مهذیار که باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث پنجم. این حدیث پنجم که روایت سندش کاملا صحیح است، اینها از علی بن مهذیار قال كتب الیه ابو جعفر و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. امام عرض کنم که نهم، چون علی بن مهذیار از اصحاب حضرت جواد بوده، که نوشت به علی بن مهذیار حضرت عرض کنم که ابو جعفر جواد و من کتاب را در راه مکه خوندم. قال ان الذي اوجبت في سنتي هذه، دقت کنید که این که گفتم حکم مقطعیه، اینجا ببینید، اینجا امام جواد میگه اونی که من امسال واجب کردم به هذه سنتو 20 و 200 که سال 220 هجری، فقط ان الذي اوجبت في سنتي هذه فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، بخاطر جهتی که من اعلام نمی کنم، و سافسر لکه بعضه ان شاء الله. بعد میگم ان موالیه اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم. دوستان ما دیدیم که خمس نمیدن و در نتیجه اصلاً حضورتون که مشکل برای خودشون درست میکنه، اما منی که امام جوادم احببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت من امر الخمس فی عامی هذا. در امثال میخوام این کار کنم. قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقة تطهرهم متزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم الله سمیع علیم الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون ولم اوجب علیهم ذلك فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکاة التي فرض الله عليهم بانما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول ولم اوجب ذلك عليهم في متاع بلا آنية. همینطور امام مفصلا حدیث را میگه، بعد میرسه به اینجا که میفرماید به اینکه بعدا تمسک میکنه حضرت به آیه فإن لله خمسه و للرسول فالغنام و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغتنمها المرء و الفائدة یفیدها و الجبا و الجائزة للإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث التي لا يحتسب من غير اب ولا اب و مثل عدو يستلم فيؤخذ ماله. تمام اینها رو میگه، مواردی که امام علیه السلام میگه در این موارد خمس واجبه و در غیر امثال سالهای دیگر باید این خمس را بپردازن. حالا یکیشم میگه به همین طور مالی که از یک دشمنی با اساس قهر و غلبه بگیرن. خب معلوم این را در زمان امام جواد داره میگه که زمان سلاطین جور بوده و اذنی از طرف ائمه علیهم السلام نبوده. در این حال میگه به اینکه خمس در اینجا واجبه و من در امسال حلال میکنم، اما سالهای دیگر باید بدن. بنابراین یسلم یعنی با قهر و غلبه دیگه، دارش اینکه جنگه نه اینکه غیر اینکه بله دو دیگران به این استشهاد کردن دیگه. به هر حال از کنم حضورتون که تاب اینجا پس روشن شد. حالا به این کان فی سبت سید میگه به این کان فی زمن الغیبه فالاحمد اخراج خمسها من حیث الغنیمه. حالا که در زمان غیبت بود، جنگی اتفاق افتاد بین مسلمین و غیر مسلمین و مسلمان ها پیرو شدن، باز هم میفرماد بین که اگر ما از کنم افراد شرکت کردن همینطوره، یعنی خمس در اونها واجبه و بهبد اخراج خمسه. چرا؟ چون در زمان حضور امکان داره که از امام سیزان کنن، ولذا چون امکان داره بلکه سیزان نشد بگیم همش مال امامه. اما در زمان غیبت که امکان استیزان از امام امیر امره الامام نیست، بنابراین ما هستیم و همون عموم آیه که هر غنیمتی باید خمسش پرداخت بشه. تمام شد. بعد میگه خصوصا اذا کان لدعاء الالاسلام. در زمان غیبت اگر جنگی بین مسلمین و کفار واقع شد، خمس واجبه اخذن به عموم آیه شریفه که خود از کنم که فإن لله خمسه وللرسول. بعد میگه به خصوص اگر برای دعوت به اسلام باشه. چرا میگه خصوصا؟ این قید خصوصا رو که سید کرده برای اینکه چون اگر یادتون باشه در روایت ابی بصیر که باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس بود، در اونجا فرمود بین که هر چرا که قوتل علیه علا شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در او خمسه. پس از این استفاده میشه که حدیث هم اینه، حدیث پنجم باب دوم از ابواب وجوب خمس، ان ابی جعفر علیه السلام کل شیء قوتل علیه الا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فان لنا خمسه. که پس معلوم میشه اگر برای دعوت به اسلام بود خمس در اینجا تأکید بیشتری شده، متا در سند علی ابن ابی حمزه و طائنی به عنوان از کنم و زیون معید بحث خوبه. باقی مسئله هم دیگه تا آخر روشنه. پس سرانجام این شد که اگر هر قتالی به اذن امام واقع شد خمس در او واجبه، اگر بدون اذن امام هم بود بعید نیست اخذن به اطلاق آیه شریفه بگیم خمس واجبه. حالا ائمه علیهم السلام خودشون خواستن درس کنن که تحلیل کنن به شیعیان به جای خودش. والحمدلله. السلام علی رسول الله.